چه مشکلی با موهاتون دارین؟
اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی. با
سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمان رو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از نزدیک، از نزدیک،
سلام ایرانیان عزیز، اینجا رادیو جوانه و این برنامه از نزدیکه که تقدیم شما میشه. لطفاً همراه ما باشید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه و قصد داره نگاهی داشته باشه به کودکی آیت الله شهید خامنه ای در سالهای دهه 20 و 30 شمسی. لطفاً همراه ما باشید تا تاریخ رو در کنار شما واکاوی کنیم. از اون بچه هایی بود که وقتی حرف از خانواده می شد، انگار داشت نقشه یک قوم بزرگ رو ورق می زد. می گفت ما 8 خواهر و برادر بودیم از 2 مادر. با این حال سید علی همیشه با لبخند می گفت پدر و مادرم خیلی خوب بودن.
ما عرض کنم که 8 خواهر و برادر بودیم از 2 مادر. یعنی پدرم 3 فرزند داشت که هر سه هم دختر بودن از یک خانمی، بعد اون خانم فوت کرده بودن، با یک خانم دیگه ازدواج کرده بودن. ما ها بچه های این خانم دوم بودیم. ما هم 5 نفر بودیم، 5 برادر و 1 خواهر، و در این 5 نفر من دومی بودم.
مادرش زن فهمیده و باسوادی بود، کتابخوان، شعر دوست. سید علی یادش می اومد وقتی بچه بودند همه دور مادر جمع می شدند.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو.
مادر قرآن می خوند شیرین و گرم، و این طور بود که او اولین بار زندگی حضرت موسی و ابراهیم رو از لبهای مادرش شنید. از شعرهای حافظ هم چیزهایی توی ذهنش هست.
بعضی از شعرهای حافظ رو که من الان یادمه از شعرهایی که از مادرم اون وقت شنفتم. از جمله این یک بیت یادمه: سحر چون خسرو خاور علم در کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. این از شعرهایی است که از زبان مادرم شنیدم هنوز یادم است.
خلاصه که مادر زنی بود مهربان، گیرا و خوش صحبت. اما پدرش عالم دینی و ملای بزرگی بود. ترک زبان اهل تبریز. پدر مرد ساکت و کم حرفی به نظر می رسید. سید علی از بچگی با فارسی و ترکی بزرگ شد. این رو هم یک موهبت بزرگ می دونست.
برخلاف مادرم که خیلی گیرا و حراف و خوش برخورد و اینها بود، پدرم مرد ساکت، آرام، کم حرف. این تأثیرات دوران طولانی طلبگی و گوشه حوزه تنها و اینجوری بود.
سید علی از بچگی با فارسی و ترکی بزرگ شد. این رو هم یک موهبت بزرگ میشمرد.
البته پدرم ترک زبان بود. ما اصلا تبریزی هستیم. یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه. مادرم فارسی زبان بود. و ما هم با زبان فارسی هم با زبان ترکی از بچگی به این ترتیب آشنا شدیم.
اولین روز مدرسه رو خوب یادشه. روز شلوغ و پرشوری بود. کلاس اول خیلی بزرگ به نظر می رسید. 30-40 تا بچه. هیچ خاطره بدی از اون روز نداره جز یک چیز. چشمهاش خیلی ضعیف بود و هیچ کس نمی دونست.
البته من چشمم ضعیف بود. هیچ کسم نمی دونست. خود منم نمی دونستم. فقط می دیدم که درست نمی بینم چیزهایی رو. بعدها چندین سال گذشت تا من خودم فهمیدم که چشمم ضعیفه و پدر مادرم فهمیدن برای من عینک تهیه کردن. اون وقت شاید مثلا وقتی من عینکی شدم شاید 13 سالم بود. برمی کمان میکنم حدود 13 سالم. اون وقت اصلا این چیزها در هیچ مدرسه‌ای معمول نبود.
از کلاس اول و دوم و سوم چیز زیادی به خاطر نداشت، اما از کلاس پنجم و ششم چیزهای زیادی یادشه. عاشق ریاضی و جغرافی شد. تاریخ رو خیلی دوست داشت، هندسه رو بیشتر. در درس دینی هم خیلی قوی بود. قرآن خوان مدرسه شده بود.
اما اینکه در آینده زندگی خودم چه شغلی رو بنا بود انتخاب بکنم، این از اول معلوم بود برای خود من و برای خانواده من. همه میدونستن که من برای طلبه بشم و روحانی بشم و این چیزی بود که پدرم این رو میخواست، مادرم به شدت دوست میداشت، خود من هم علاقه من بودم. یعنی من هیچ بی علاقه به این مسئله نبودم.
اما مرحله مهم زندگیش زمانی بود که با کتاب انس گرفت. دوران نوجوانی برای سید علی نوجوان دوره طلایی کتاب خوندن بود. غیر از درس تاریخ میخوند، ادبیات، شعر، رمان.
من در دوره جوانی مطالعه زیاد میکردم و غیر از کتابهای درسی خودمون که مطالعه میکردم و میخوندم، هم کتاب تاریخ میخوندم، هم کتاب ادبیات میخوندم، هم کتاب شعر میخوندم و هم از جمله کتاب قصه و رمان میخوندم. خیلی علاقه داشتم به کتابهای قصه و خیلی از این رمان‌های معروف رو من در دوره نوجوانی خوندم. شعر هم می‌خوندم. با بسیاری از دیوان‌های شعر من در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم. کتاب تاریخ مثلا به تاریخ علاقه داشتم. چون درس عربی می‌خوندیم و به تدریج با زبان عربی آشنا شده بودم، به حدیث علاقه داشتم. الان احادیثی یادمه که در دوره نوجوانی اونها رو خوندم و یادداشت کردم. دفتر کوچیکی داشتم، یادداشت میکردم.
خونه‌شون کتاب زیاد داشت. پدرش کتابخانه خوبی جمع کرده بود. ضمن این که از کتاب فروشی کوچیک نزدیک خونه هم کتاب کرایه میکرد، مخصوصاً رمان. بعدها که طلبه شد به کتابخانه آستان قدس مشهد میرفت. اون زمان 15-16 سال بیشتر نداشت. اگه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواستن کتابی معرفی کنن، می‌گفتن نمی‌خوام اسم کتاب زیادی ببرم، ولی مثلا میشل زواکو نویسنده فرانسوی رو اون دوره خوندم، ویکتور هوگو رو هم خوندم، کتاب بی‌نوایان رو.
کرایه هم می‌کردیم. نزدیک منزل ما یک کتاب فروشی کوچکی بود که کتاب کرایه می‌داد. من رمان و اینها که می‌خوندم از اونجا معمولا کرایه می‌کردم. الان یادم افتاد که کتابخانه آستان قدس هم مراجعه میکرد. آستان قدس کتابخانه خیلی خوبی داره در مشهد. من در دوره اوائل طلبگی به اونجا مراجعه میکردم. گاهی روزها میرفتم اونجا نزدیک آستان قدسه، مشغول مطالعه میشدم. صدای اذان با بلندگو پخش میشد و به قدری غرق مطالعه بودم که نمی‌فهمید، صدای اذان رو نمی‌شنفتم. خیلی نزدیک بود و صدا خیلی شدید می‌آمد داخل سالن قرائتخانه و ظهر می‌گذشت. بعد از مدتی می‌فهمیدیم که ظهر شده.
تا آخرین روزهای عمر همون عادت رو داشت. کتاب زیاد می‌خوند، خوب هم می‌خوند. رمان‌ها و آثار ادبی زیادی در حافظه داشت. و یک دفعه هم میان حرف‌هاش جوری جدی و صمیمی حرف زد که انگار داره با بچه‌های خودش حرف می‌زنه. گفت: هدف زندگی باید چیزی فراتر از خود زندگی باشه. سوالی که خیلی جوونا معمولاً می‌پرسن اینه که هدف زندگی چیه؟ جواب رهبر شهیدمون به نوجوانا جالب.
انسان وقتی که به دنیا میاد و یک دوره رو میگذرانه و از دنیا میره، نفس این آمدن رفتن نشون دهنده این است که یک هدفی رو آفریننده و خالق انسان از این حرکت، از این جابجایی داره. ما باید کاری کنیم که هدف ما در زندگی با هدفی که خالق داره نزدیک بشه، با هم تطبیق بکنه. این درست ترین کاره. زندگی رو باید جوری انسان انتخاب بکنه که وقتی که این زندگی تمام شد، از اون چی که انسان به دست آورده خوشنود باشه، خوشحال باشه. در لحظات آخر زندگی که انسان داره میره، از این دنیا خارج میشه، احساس نکنه دستش خالیست. هر چیز مادی رو، هر هدف مادی رو شما فرض کنید، اگر زندگی رو صرف اون کردید، وقتی از دنیا دارید میرید دستون خالی. هر چی میخواد باشه.
چون طلبه بود زیاد پارک و فضای پرهیاهوی شهر مشهد در دهه 30 شمسی براش جذاب نبود. نوجوانی در میان بحث و گفتگو با طلبه ها گذشت. وسط مسجد زیبای گوهر شد. تصورش رو بکنین، اون کاشی های زیبا و اون حوض پر آب آرامش بخش.
من در محیط طلبگی خودم در دوره نوجوانی تفریحم حضور در جمع طلبه ها، مدرسه خودمون، مدرسه ای داشتیم، مدرسه نواب میرفتیم، جمع طلبه ها، جمع برای ما ها شیرینی بود. دوره هم جوان ها طلبه جمع میشدن، صحبت میکردن، گفتگو میکردن. مدرسه برای خود طلبه ها مثل یک باشگاه محسوب میشد که دوره هم اونجا در وقتی بیکاری جمع میشدن. علاوه بر این در مشهد مسجد گوهرشاد هم بود که اونجا هم بجبنی خیلی خوبی بود. اونجا هم واقعا افراد متدین، طلاب، روحانیون، علما می اومدن، میشستن، بعضی بحث علمی با هم میکردن، بعضی صحبت های دوستانه میکردن. تفریح های ما اینها بود.
ورزش هم بخش مهمی از زندگی سید علی بود. اهل والیبال بود. در دوره‌ای که طلبه ها معمولاً دور این جور ورزش ها نمی رفتن، کوهنوردی هم به او آرامش میداد. مشهد کوههای زیادی نداشت ولی با دوستان شبها راه می رفتن.
ورزش البته می کردن. من از اون وقت ورزش میکردم، الانم من ورزش میکنم. متأسفانه میبینم بعضی جوانای ما در ورزش سستی میکنن که این خیلی خطاست. اون وقت ما کوه میرفتیم، محیط های خارج از شهر میرفتیم، پیاده روی های طولانی میکردیم. چند بار من با دوستان خودم در روستاهای کوههای اطراف مشهد، همطور کوه به کوه، روستا به روستا، چند شبانه روز حرکت کردیم، راه رفتیم و از این جور ورزش‌ها داشتیم. اینا البته تفریح بود، تفریح‌های خیلی خوبی، سرگرم کننده ای بود که خارج از محیط شهر محسوب می‌شد.
تهران برای هر کسی یه جور معنا میشه. زندگی در تهران یک جذابیتی برای آیت الله خامنه‌ای داشت که خیلی‌ها دقت نکرده بودند. به یاد روزهای جوانی اهل کوهنوردی بود و چقدر خوب بود اینجا کوه‌ها نزدیک شهر بودند. آیت الله عاشق دامنه‌های البرز شده بود
و من می‌بینم حالا در تهران این دامنه زیبای البرز و ارتفاعات به این قشنگی، به این خوبی، بنده خودم هم میرم، زیاد میرم، هفته چند بار به این ارتفاعات میرم و متأسفانه می‌بینم خیلی نسبت به جمعیت تهران، کسانی که اونجا میان و از این محیط بسیار خوب، پاک، با صفا استفاده می‌کنن، خیلی عده کمه. من تأسف بخورم که چرا جوانای ما از این محیط طبیعی زیبا استفاده نمی کنن. اگر اون وقت در مشهد ما یه چنین کوههای نزدیکی وجود داشت، چون مشهد نداره کوههای به این خوبی و به این نزدیکی، اون وقت نداشتیم ما در مشهد. اگر بود ماها بیشتر هم استفاده می‌کردیم.
و اینجوری بود که سید علی خامنه‌ای میان کتاب، کوچه، خانواده و کوه شیرینی زندگی رو چشید. نوجوانی رهبر شهید ما بسیار شیرین و آموزنده بود، تا اینکه با شهید نواب صفوی آشنا شد و وارد سیاست شد و بعد هم در قم شاگردی مردی رو کرد که رهبر یک قیام شد، آیت الله سید روح الله موسوی خمینی. و از اونجا بود که زندگی سید علی خامنه ای عوض شد. در برنامه‌های بعد روایت زندگی رهبر شهیدمون رو در دوره مبارزه و نبرد با پهلوی بررسی خواهیم کرد. تا برنامه آینده از نزدیک، بدرود.
شبکه رادیویی جوان.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با تیشوهای خارجی.
هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه‌های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. در شرایط سخت و در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی مقاومت می‌کنیم و به رشد و توسعه خود ادامه می دهیم و با تولیدات داخلی و ملی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیاز کشور را تأمین می کنیم. با اتحاد و همبستگی مردم و اقشار جامعه در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم. اتحاد و همبستگی که می تواند کشور را در مقابل مشکلات و چالش‌ها مقاوم کند و پایه‌های این اقتصاد امنیت ملی است. بدون امنیت هیچ اقتصادی نمی تواند به رشد و توسعه برسد. راهکارهای رسیدن به این هدف این است که از طریق استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تسهیلات و حمایت از تولید و صنعت تا آموزش و پرورش و ایجاد آگاهی در بین مردم، همه اینها می‌توانند به تحقق شعار سال 1405 یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی کمک کنند.
جاهایی که استفاده از گیت های ورود و خروج خیلی دیده میشه و مردم باش آشنا هستن مترو هست.
عده زیادی فکر کنم رعایت کنن رفت آمده، ولی بازم عده کمی هستن که بدون ملاحظه رد میشن. به نظرم ایرانی باشن، حالا بازم شاید هم خارجی، چون اطلاعاتی در موردش ندارم.
چرا حدس زدین که ایرانی هستن؟
اکثر مترو خیلی فضای وسیع رو داره. مترو هر ایستگاهی رو هم بخوام بزنم خیلی هزینه‌های بالایی باید داشته باشه. برام سعی می‌کنم از ایرانی هستم، از جنس ایرانیشو بزنم. باز خبر ندارم. گیت‌ها
اگه نباشن چه اتفاقی
میفته؟ نباشه که مسافر همینجوری رد میشه.
بعد اگه نیروی انسانی جایگزین بشه چی؟
اینجوری باید 5 نفر 6 نفر فقط واسه مردم رد بکنه.
این گیت ها ایرانی هستن یا خارجی؟
اینا خارجی فرانسوی. الان فرانسویشم ایرانی هستن تعمیرش میکنم.
در خدمت آقای مانی ملک، مدیر مرکز ساخت و تولید جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر و مدیر اجرایی معاونت پژوهشی هستیم. خودتون برامون توضیح میدین که از چه سالی برای این کار شروع کردین به پژوهش و حالا با چه گروهی کار کردین، در نتیجه به کجا رسیدین؟
عرض شد خدمت شما که استارت کار از هولوش سال 85 خورد توی مجموعه جهاد دانشگاه خواجه نصیر. بسته به نیازی که اون موقع توی کشور بود، واردات گیت از خارج از کشور انجام میشد، ما تصمیم گرفتیم که محصول داخلی سازی بکنیم و از وارداتش در واقع تا اونجا که میشه جلوگیری بکنیم. تیمی رو تشکیل دادیم توی مرکز ساخت و تولید جهاد دانشگاه خواجه نصیر، گروه کنترل دسترسی یا اکسس کنترل جهاد دانشگاهی، به صورت مشترک شروع کردیم روی مدلای اروپایی، مدلای در واقع مدلای موفق در واقع این سنت بودن، مطالعاتی رو انجام دادیم، نهایتا رسیدیم به یک مدل بومی و اومدیم 100% بومی کردیم مدل رو، متناسب با نیاز مصرف کننده داخلی. نزدیک به 1300-1400 عدد هم ازش تولید شد و در سایت های مختلف نصب شد. الان بیش از 10 ساله که دارن تو این سایت ها کار میکنن و مشتری هم راضیه در واقع از این محصولات. تقریبا حدود 8-9 سال، شاید 10 سال طول کشید این فرآیند تا وقتی که تکمیل شد. الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز داره این اتفاق میفته و هنوز داره نوآوری صورت میگیره و هنوز داره محصول جدید تولید میشه. این روندیه که ما هیچ وقت نذاشتیم متوقف بشه. تکمیل بکنم، گیت های ما در واقع چندین مدل دیگه هم هست، رقیب محصولات اروپایی هستن در واقع، چه بسا که امکانات بیشتر هم دارن. به عنوان مثال ما توی گیت رابامون سیستم دتکتور زلزله داریم که تقریبا میتونم بگم که منحصر به فرد، سیستم ردیابی عبور کننده داریم که میتونم بگم منحصر به فرد، سیستم صرفه‌جویی انرژی داریم که میتونم بگم منحصر به فرد تو نوع خودش. به خاطر همینه که در واقع این محصولات بولد شد و مورد استقبال قرار گرفت. ولی محصولات دیگری داریم، مدل کلاسیک داریم، مدل اکونومیکال داریم و مدل‌های مختلف داریم که هر کدوم جایگاه خودشونو دارن.
ما در مورد یک گیت جدید صحبت کردیم که برای استفاده در فرودگاه ها و یا مرزها، در مورد این برامون توضیح میدین؟
گیتی که در موردش صحبت کردیم بهش میگن گیت تردد مرزی. دو تا دونش تو ایران هست ولی کار نمیکنه. علتش هم اینه که در واقع اون تا محصولی که اومده بود تو ایران در واقع با لایسنس کوتاه مدت خریداری شده بود و وقتی که لایسنسش اکسپایر شد عملا دیگه به درد نمیخوره و صرفا یه دکوره الان توی ورودی و خروجی فرودگاه امام تو مرز. پروژش از طرف در واقع شرکت نیروی انتظامی مطرح شد که ما بیایم این محصول رو بومی سازی بکنیم، داخلی سازی بکنیم و ازش استفاده بکنیم تو مرزهای کشور. نهایتا اینه که نیازی در واقع به حضور نیروی پلیس نیست، نیروی انسانی نیست، جلوی خطاهای انسانی گرفته میشه تو این سیستم. امکان داره که من بر اساس یه خطا بتونم عبور بکنم که داشتیم این موارد رو، یعنی این گزارش ها رو شما داشتیم که در واقع این خطاها اتفاق میفته، ولی وقتی سیستم کاملا به صورت در واقع الکترونیکی داره این پردازش رو انجام میده، خطا به حداقل خودش در واقع میرسه. از اونجایی هم که پاسپورت هایی که در واقع تو ایران صادر میشه، پاسپورت هایی هستن که مجهز به چیپ الکترونیکی هستن تو جلد پاسپورت، تمام اطلاعات شما توی اونجا ذخیره شده و با اونجا مطابقت داده میشه.
چند تا کشور توی دنیا این گیت ها رو تولید میکنن که حالا بسیار مطرح هستن و با استانداردهای بالا؟
میدونید که تقریبا هر محصولی تو دنیا وجود داره یه خط تولید هم تو چین داره. این محصول تو چین تولید میشه، تو کشورهای اطراف ما هم تولید میشه، از مثل ترکیه، مثل اوکراین، کشورهای نزدیک ما. ولی بالاترین استانداردهای این محصول مربوط به کشورهای اروپایی هست در واقع. ما سعی کردیم خودمون رو به اونا نزدیک بکنیم و من یکی از افتخاراتم اینه که محصولم الان کنار اون محصولات میسته. مهمترین اتفاقی که میفته خودباوریه. ما شاید روزی که این پروژه رو استارت زدیم یا این پروژه ها رو در واقع استارت زدیم خیلی اعتماد به نفس کافی شاید نداشتیم، خیلی خودمون فکر نمی‌کردیم که موفق بشیم، ولی وقتی کردیم و دیدیم شد، الان دیگه اصلا نمی‌ترسیم از انجام هیچ کاری و خیلی محکم هر پروژه که مطرح میشه خیلی محکم میریم تو دلش رو شروع میکنیم و استارت میزنیم و خدا شکر تا حالا همیشه موفق بودیم. یعنی هیچ پروژه نبوده که تا حالا پسش بر نیاد.
تحریم ها اذیت نمیکنه؟
تحریم ها قطعا اذیت میکنه. علتش اینه که ما یه سری از فناوری ها رو توی کشور خودمون هنوز به صورت بومی نداریم، ولی ما سعی کردیم همه جا از این در واقع عبور بکنیم از بحث تحریم ها. ما روی سری قطعات مخصوصا تورو تو بخش الکترونیک سری مدارات مجتمعی که در واقع استفاده می‌کردیم وقتی که به مشکل خوردیم سعی کردیم جایگزین بکنیم، سعی کردیم در واقع خودمون طرح بدیم، پیاده سازی بکنیم. تا اونجایی که شد، تا اونجایی که تونستم سعی کردم جنس ایرانی استفاده بکنم. در واقع به عنوان مثال من تو محصولاتم یک کلیدایی رو استفاده می‌کنم به اسم کلیدهای محافظ جان، در واقع چون بدنه دستگاه فلزیه و استفاده کننده انسانه، اگر خدای نکرده اتصالی صورت بگیره در واقع سریع این عمل بکنه و جلوگیری بکنه از ایجاد حادثه یا فاجعه. در واقع قبل از این اروپایی استفاده می‌کردم، به محض اینکه مطلع شدم که در داخل کشور ساخته شده سریع سوئیچ کردم روی محصول ایرانی و خدا رو شکر راضی هم هستم و اینجا با افتخار بگم که محصول ایرانی که من دارم استفاده می‌کنم از اروپاییش داره بهتر کار می‌کنه. تو همه صنایع این اتفاق خواهد افتاد به شرطی که ما خودمون رو باور کنیم و قبول کنیم که میتونیم.
در خدمت آقای مهندس مانی ملک، مدیر مرکز ساخت و تولید جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر بودیم. مرسی.
عشق تو سرشته با تمام تار و پود پیکرم.
تنها مسیر قله‌های پیشرفت و پیروزی جاده خودباوری.
با تصور شکوه جاودانه تو زنده من. در کنار بی نهایت تو از جهان فراترم. ای صدای رسای بودنم، یک نفس از تو دل می کنم. ای جان پناه دریا و آسمان،
جهادی، کار جهادی باید هدفمند، درست متوجه به آرمانها و هوشمندانه و عاقلانه دشمن شکن باشه، یعنی به همون معنایی که ما مبارزه رو به کار میبریم در اصطلاح معمولی، دارم مبارزه میکنم، این یک مبارزه است، این یه تعبیر مصطلح جهاد، این معنا درش هست. این بخش جهاد دانشگاهی، دانشگاهی یعنی سطحش، سطح این فعالیت و تحرک یک سطح راقی است، متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است.
شما با حرکت نور به شما میگه که شما بیاد وارد شید و باید کارت بگیرید. تو اکثر سازمان ها هست، به عنوان مثال گیت رابین ما توی برج میلاد الان در حال استفاده است، توی در واقع چند شرکت خصوصی که حالا اسمشون نمیبرم در حال استفاده است، روی ریاست جمهوری در حال استفاده است، ارشاد خدمت شما که و محصولات دیگرمون، یعنی مثلا گیت کلاسیکمون و محصولات دیگرمون به وفور توی سطح کشور تو فرودگاه ها هست و وزارت خونه ها هست و خیلی جاهای دیگه در واقع در حال استفاده است.
آقای مهندس، این کاملا دانش فنی بومی شده یا اینکه نه به صورت مهندسی معکوس
این اتفاق افتاد؟ از این نداشتیم که بخوایم مهندس معکوسش کنیم. ما یه دونه عکس نگاه کردیم، تصمیم گرفتیم که شبیهش رو بسازیم. آه. و کلا تو کشور طراحیش کردیم در واقع. اینجا اتاق فکر مجموعه ماست. تمام این محصولاتی که تو این کشور نصب شده، تو این 400 نقطه‌ای که به شما گفتم، همش یه روزی از اینجا خارج شده در واقع.
اتاق چند متره؟
25-6 متر میشه
بگم. یعنی همه این اتفاقات توی یه اتاق 25-6 متری؟
دقیقا همینه، یعنی در واقع اینجا اتاق طراحی ماست، تمام مهندس های ما، کارشناس های ما توی این 10-12 ساله توی این اتاق فکر کردن، طراحی کردن و در واقع خروجی کارشون از اینجا رفته تو بقیه مجموعه و به محصول تبدیل شده.
و الان بریم به ساعت کارگاه.
Thank you.
الان وارد کار